الفصل الرابع فی یوم القیامه، فصل چهارم در روز قیامت. بعد از اینکه درباره موت، برزخ و اشراط الساعه، یعنی حوادث مقارن با قیامت بحث شد، حالا مسئله میره در مورد خود قیامت. قال تعالی یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شی لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. این آیات که تلاوت میشه در ابتدای این فصل، اینا مربوط میشه به حوادث قیامت. میفهمید که یوم هم بارزون، بله بله، آیه 16 سوره غافر. بروز قبل خروج و الر براز، بروز خروج به سمت براز یعنی فضاست، مثل اینکه الان ما اینجاییم زیر سقف، میریم بیرون در فضای آزاد. میفهمد یوم هم بارزون برز الهی ازا خرجه، خارج شدن به گونه ای که هیچ حاجبی نداشته باشه. تو فارسی هم اومده، تو فارسی میگیم ظهور و بروز. و من هل مبارزه، کلمه مبارزه هم از همین گفته میشه. یعنی چی یوم هم بارزون؟ یعنی روزی که همگان بارزن، یعنی هیچ حجابی بین اینها و بین حق تعالی نیست. لذا عبارت بعدی تفسیر اینه، لا یخفا علی الله منهم شیئون، هیچ چیزی از اینها از خدا مخفی نیست. این مطلب بارها عرض کردیم، اینا هیچ کدوم مربوط به بنده نیست. شیء مساوی با وجوده، تمام آنچه که هست میشه شیء هست. وقتی میگیم شیء یعنی انسان، افکار انسان، نیتهای انسان، اعمال انسان، نورانیتش یا ظلمانیتش، همه محصولاتی که ما داریم اینا بارز میشه. لذا میفهمد هیچ کدام از اینها دیگه مخفی نیست. بعد در ادامه آیه میفهمد لمن الملک الیوم، که حالا بعد توضیح بیشتری راجع به این در روایات میاد که این کلام حق تعالی است که صدایی زده میشه که امروز سلطنت از آن کیست؟ لله الواحد القهار، خدای واحد قهار. قبل از اینکه ما آیات رو ادامه بدیم، هر چی می‌خوایم بگیم یک جمله بیشتر نیست. شاید اصلا ما تا آخر این رساله یه مطلب مهم بیشتر نداریم، یعنی یه قاعده کلی اصلی اساسی داریم، تمام نکات که می‌خوایم بیان بکنیم همه زیر مجموع این قاعده است که آنچه که در قیامت اتفاق می‌افته تغییر نگاهه و سلام. در قیامت یک حادثه جدید اتفاق نمیاد، فقط نگاه ما به حوادث عالم عوض میشه. پس حدوث اتفاق نمیفته. در نتیجه حالا اگه همین قاعده رو بیاریم روی این آیه، روز قیامت مردم بارز نمیشن. لازمش اینه که پس یعنی مردم الان در این دنیا از خدا مخفی هن؟ ان الله لا یخفا علیه شیئون فی الارض ولا فی السماء، خدایی که هیچ چیزی در زمین و آسمان ازش پنهان نیست، مردم ازش مخفی‌اند. خدا که جای خودشو داره. یه شیخ بحاسی بوده در قوم، با هر کسی بحث میکرده، خیلی اهل بحث اینا بوده، طرفو کله پا میکرده. بعد این میره مشهد، این مدرسه میرزا جعفر که الان متصل شده به صحنه قوم. بنده این داستانو با دو تا واسطه معتبر برای شما نقل میکنم. یه پیرمردی در مدرسه میرزا جعفر به این شیخ میگه که تو 14 تا حاجت داری، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 تا 14 تا رو براش ذکر میکنه. 14 تا حاجت داری، هیچ کدوم امام رضا بهت نمیده، خودی نیا اینجا برو. هر 14 تا حاجت رو براش میشموره، میگه 14 تا حاجت داری، هیچ کدوم امام رضا برآورده نمیکنه، برگرد برو، حضرت معصومه از دستت ناراضیه. این شیخ هم برمیگرده قوم، حالا چی کار میکنه دیگه اونو نقل نکردن، فقط میگن تمام کاراشو تعطیل میکنه، فقط یه دعای سماد عصر جمعه میذاره. حالا چی میشه که مسئلهش حل میشه. اون وقت این شیخ گفته بود، این شیخ گفته بود که این پیرمرد در مدرسه میز جعفر، همین پیرمرد، زیر آسمان کسی نیست که نفس بکشه الا که این ازش آگاهه. اون وقت از خدا چیز پنهانه؟ ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، در آسمان و زمین هیچ چیزی از دیدگان حق تعالی پنهان نیست. پس آیه چی میگه که اون روز بارزن چیزی از خدا مخفی نیست؟ امروز هم چیزی از خدا مخفی نیست. اون روز ما میفهمیم که چیزی از خدا مخفی نیست. اون روز لمن الملك اليوم، نه خیر، امروز لمن الملك اليوم، من تا اون روز ما میفهمیم. پس یک مطلب بیشتر نداریم تا آخر این رساله. شما هر چقدر دلتون خواست من براتون سند میارم. هر کدوم از این آیات که الان داریم میخونیم به المیزان اگه مراجعه کنید، حالا نگم هر کدوم ولی اغلب این آیات، همین مطلب در ذیل المیزان دیده میشه. ایشون البته اینجا 5 6 تا آیه رو میاره، توضیح هم نمیده، گاهی یه تک جمله میگه، عبارت میگه که از اون معانی زیاد فهمیده میشه، ولی در المیزان که بنابر تفصیل بیشتری بوده، بعضی مصداقاشو من آوردم اینجا تو پاورقی این متن که حالا عرض میکنم. پس نکته اینجاست که اون روز بارز نیست. حالا یوم تولون مدبرین ما لکم من الله من عاصم، روزی که تولون مدبرین ما لکم من الله من عاصم، آیه 33 سوره غافر، هیچ عاصمی ندارین. عاصم یعنی پناهگاه، پناهگاهی از خدا نداریم. خب اون روز پناهگاهی نیست یا امروز هم نیست؟ اون روز مشاهده میشه این مطلب. ما لکم من ملجأ یوم اذن، اون روز هیچ ملجأی ندارید. 47 سوره شورا، ملجأ یعنی محلی که بهش پناه ببرید، پناهگاه. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، روزی که هیچ کس باری رو از دوش دیگری نمیتونه برداره. البته این آیه رو شاید ما الان نفهمیم، چون اینجا به هم ما از دوش هم دیگه بار برمیداریم. ولا هم ینصرون، احدی نصرت نمیشه در آن روز، چون کسی کاری نیست، همه هیچ کاره هم. خدا همه کاره است، البته امروز هم همه هیچ کاره هم. خدا همه کار است. لذا اگر کسی باری از رو دوش شما یا من برمیداره یا باری رو دوش من و شما میذاره، اون دست خداست. منتها خب ما اشخاص رو میبینیم، لذا به اشخاص حب و بغض پیدا میکنیم. خیلی ما با توحید فاصله داریم. یوم اذن، در آن روز، یود الذین کفروا و عصوا الرسول، کفار و کسانی که از دستور انبیا سرپیچی کردن آرزو میکنن که لو تسوا بهم الارض، ای کاش با خاک یکسان می شدن. ولا یکتمون الله حدیثا، اون روز هیچ حدیثی رو نمیتونن از خدا پنهان کنن. اون روز نیست، امروز هم اگه برده برداری بشه انسان همین حالو پیدا میکنه. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، روزی که احدی مالک چیزی نیست و نمیتونه تملیک کنه چیز رو به دیگری، و ام در اختیار خداست. خب تمام این صفات مربوط به قیامته. قیامت روزی که از این صفاتی که همین امروز هم موجوده برداری میشه. حالا ما چه اصراری داریم بگیم که این مطلب امروز هم هست؟ اصلا شما بگون نیست، ولی اون روز اینجوری میشه. حالا این مقدارش که دیگه متفقون علیه، که این مقدار که دیگه قبول داریم که اون روز این اتفاقات میفته. علامه میفرماید الا غیر ذالک من الآیات، این 6 تا آیه رو نقل کرد، چهارمیشو که دخان بود عرض نکردم، آیه 41، پنجمیش نساء 42، ششمیش هم انفطار 19. الا غیر ذالک من الآیات و قد اشتملت على وصف یوم القیامه. ببینید چی میگه، میفرماید که این آیات دارن اوصافی رو از قیامت میگن که غیر مختصه به ظاهرن، ظاهرن این اوصاف مربوط به قیامت نیست، یعنی منحصر به قیامت نیست. مثل همون یوم هم بارزون، روزی که از خدا چیزی پنهان نیست، میگه قیامت روزیه که از خدا چیزی پنهان نیست، یعنی دنیا روزیه که از خدا چیزی پنهانه. پس این توصیف که مربوط به قیامت نیست چطوری میشه؟ مثلا میگن الملک، سلطنت، قوت و امر لله، فقط از آن خداست. خب این که دائما اینجوریست، ان الملک والقوه والامر لله دائما. این که دائما از آن خداست، چرا میگه در قیامت ملک از آن خداست؟ در قیامت یه ندایی میاد میگه لمن الملک، سلطنت از آن کیست؟ لله. اون روز اینجوریه. والموجودات بارزتون له غیر و خافیه، دائما موجودات بارزن در مقابل علم حق تعالی و مخفی نیستن. ولا عاصم، دائما پناهی جز خدا نیست. ولا ملجأ منه سبحانه، دائما. اما مسئله اینجاست، خب حالا این روشنی این ام با این آیه است، آیه 165 و 166 سوره بقره. حالا ملاحظه بفرمایید. لو یرا الذین ظلموا، اگر میدیدند یا میدانستند، چون ماده رؤیت در زبان عربی هم به رؤیت بصری میگن هم به رؤیت قلبی، به معنی دانستن، اگر میفهمیدند یا میدیدند ظالمان از یرون العذاب، اون روزی که عذابو میبینن، اگر ظالمان میدیدن که اون روزی که عذاب رؤیت میشه، ان القوت لله جمیعا، همه قوت از آن خداست. آیا چی میگه؟ میگه اگه میدیدن اون روزو، اون روز میبینن، اون روز میبینن یعنی چی؟ یعنی این حادثه ظرف رؤیته نه ظرف زمان اون روز. یه فرزند ما داره یه کار خطایی میکنه، بهش میگیم که دو سال دیگه میفهمی که این کار اشتباه است. یعنی دو سال دیگه کار اشتباه میشه؟ نه، همین الان این کار اشتباه است، دو سال دیگه تو میفهمی. اون دو سال دیگه ظرف فهم اینه نه ظرف اشتباه بودن عمل. لذا وقتی میگه اگر ظالمان میدیدن اون روزی رو که وقتی عذاب میاد، تمام قوت از آن خداست، و ان الله شدید العذاب، و اینکه خدا شدید العذاب، اگه اینو میفهمیدن اون روز میفهمن، امروز هم این گونه است ولی اون روز میفهمن. از تبرع الذین تبعوا من الذین تبعوا، اون روزی که متبوعین از تابعین تبری میجوین. اینجا همه هستی خودشو برای این حاکم ظالم میده، چون معاویه بهش دستور داده با علی مبارزه میکنه، اما اون روز میفهمه که چیکار کرده. اون وقت اون روز از معاویه تبری میجویه. استبر الذین توبه من الذین تبعوا و رع العذاب، اون روزی که عذابو میبینن، و تقطعت بهم الاسباب، اون روز روز تقطع اسبابه. تقطع اسباب یعنی چی؟ میگه فاخبر به تقطع الاسباب و انقطاع روابط یوم ازن، خبر میده که اون روز اسباب قطع میشه، روابط هم منقطع میشه. اسباب چیه؟ اسباب آسمان و زمین و خاک و دریا و پدر و مادر و رفیق و روابط اجتماعی و امکانات مالی و دست و پا و چشم و گوش و اینا اسباب کارهای انسانه. شما چجوری زندگی میکنید؟ با همین اسباب و علل زندگی میکنید دیگه. ما با این اسباب و علل زندگی میکنید دیگه. میگه اون روز این اسباب قطع میشه، روابط هم قطع میشه. روابط چی هست؟ یه سلسله اسبابه مثل دست و پا و گوش و چشم. یه سلسله هم روابطی که بین بنده و شماست، رابطه دوستی. این رابطه دوستی برای من محصول داره، چون اگر من گرفتار بشم شما به من کمک میکنی، این میشه رابطه. اون روز هیچ رابطه‌ای در کار نیست، نه پدری هست. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم فافاد ان جميع التاثيرات والارتباطات، تمام تاثیرات و ارتباطاتی که بین الموجودات فی نظام هل موجود فی عالم الاجسام والجسمانیات، که در این عالم اجسام و جسمانیات هست، و ما یتلوها ستقطع و تزول، همه قطع و زائل میشه. فلا یؤثر شیئا من فی شیء، هیچ چیزی در چیز دیگر اثر نداره. ولا یتأثر شیئا عن شیء، هیچ چیزی از چیز دیگر تأثیر نمیپذیره. اینجا همه چیز از همه چیز تأثیر میپذیره. اما فرض بفرمایید الان در عالم رویا دو نفر خوابیدن به فاصله نزدیکی کنار هم دیگه. یه نفر داره در خواب خودش باغ و بهشت و لذایز فراوانی رو میبینه، لذت داره میبره تو خواب. یه نفر هم داره آزار میبینه، شکنجه میشه، تو خوابش داره طوفان میاد و زلزله میاد و سیل میاد و بیماری میاد و نه از غم این چیز به این سرایت میکنه، نه از شادی اون چیز به این سرایت میکنه، از خواب اون به خواب این چیز سرایت میکنه، هیچ تأثیری ندارن. اما اگر ما در اوج لذت و شادی باشیم، یا دوست صمیمی ما یه مصیبتی براش پیش بیاد، مصیبت اون در لذت و شادی ما تأثیر میذاره. روابط در این عالم همه چیز بر روی همه چیز اثرگذاره. حالا این مقدارش که ما میفهمیم، اون مقدارم که نمیفهمیم، علم امروز هم اینو ثابت میکنه. علم امروز میگه تمام ذرات بر روی همدیگه اثر داره. حالا رشته ما نیست، ما واردش نمیشیم. اما اونجا هیچ چیزی بر دیگری اثر نداره. نمونش عالم خواب. چطور در عالم خواب تأثیر و تأثیری از خواب این شخص خوابیده به خواب اون فرد خوابیده سرایت نمی‌کنه. ولا ینتفع و ولا یستضر شیء بشیء، نه چیزی از چیزی نفع میبره، نه چیزی از چیزی ضرر میکنه، چون روابط قطع شده. ولو کان از ظرف، حالا ببینید قرآن میخواد اینو به ما بفهمونه، میگه یوم لا ینفع مال ولا بنون. مال اونجا فایده نداره، بنون فایده نداره. مال و بنون چیه؟ البته در روزگار ما بنون دیگه مصداقش مثل روزگار قدیم نیست، اما در روزگار قدیم فرزند پشت انسان بوده، هر کسی فرزند بیشتری داشته پشتوانه بیشتری داشته. مال اون روز بوده، امروز هم هست، مال پشتوانه است. آنچه که انسان‌ها ازش بهره می‌بردند در حوائج خودشون، فرزندانشون بوده، اموالشون بوده. قرآن میاد میگه این قیچی میفته، این دیگه فایده نداره. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه و وسیلته التی تؤویه لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. اونجا دیگه برادر برادر در کار نیست، یفر المرء من اخیه، چون رابطه قطع میشه. و امهی مادرش و ابیه پدرش و صاحبت این همسرش و بنیه فرزندش و فصیلت علتی توبیه خاندانش که یارش بودن کمکش میکردن. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه، هر کسی اینجا یک شأنی داره که مشغول کار خودش، گرفتاری خودش داره. ولو کان از ظرف و ظرفها والیوم الیومها لما تخلف شیء من احکامها ولم تزل عن مستقرها. الا به بطلان الزوات و انقلاب المهیات و من المحال ذلک. خب اگر اون روز ظرف این مسائل بود، لازمش این بود که موجودات که از این عالم کوچ میکنن به عالم قیامت باید متحول بشن، انقلاب در ماهیت پیدا بکنن تا این ظرفیت پیدا بشه. انقلاب در ماهیت هم که محاله. و من المحال ذلک ولا تبدیل لکلمات الله. پس نکته چیه؟ نکته اینه که اذن المرفوع الزائل هو وجودات و هست سرابیه، آنچه که برداشته میشه پرده از روی سراب برداشته میشه. جز افسون و افسانه نبود جهان که بستن چشم خشایارها. به اندوه آینده خود را مباز که آینده خوابیست چون پارها. چه دارد جهان؟ خب ما مفصل جلسه گذشته درس کردیم در مورد سیرت الجبال و فکانت سرابا. یک حقیقت در این عالم هست، سایر موجودات عالم همه جلوات اون حقیقت هم. که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا او. منتها اینجا چشم چپ شده، ما آسمان رو میبینیم، زمین رو میبینیم، کوه رو میبینیم، دریا رو میبینیم، روابط اجتماعی رو میبینیم، مدرک و مقام و عنوان و اینو میبینیم. اون چیزی که اثر داره ایناست. بی خودی میگه حلال جمعی مشکلات از حسین. کجا حسین حلال؟ حلال جمعی مشکلات از پول، شوینده لوح سیئات از پول. اینا روابطه. یه جایی هست، حالا شهرشو نمیگم، پایین شهر یکی از شهرهای ایران، اونجا صبح به جای صبح به هم دیگه فحش میدن به جای سلام علیک. بعد با هم صحبت میکردن، میگفت که رفته فیزیک خونده، یه چیزی بخونه که سی شی بیارزه. خب اون چه میبن فیزیک چیه؟ یه چیزی بخونه که یه حرف بزن که سی شی بیارزه. آسمان خدا و دعا و اینا همه کشکه، همه چیز اینجا با روابط حل میشه. ما زندگیمون اینطوریه، ما اصلا خدا کجای زندگی ماست؟ اما این بیانات یه چیزی برعکس زندگی ما رو داره میگه، میگه همه هیچ کارن و خدا همه کار است. اگه شما از اول تا آخر قرآن چیز غیر از این دیدین، از اول تا آخر میگه یه نفر همه کار است، آسمان و زمینی در کار نیست، هست ولی نیست. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، تو انداختی اما تو ننداختی، خدا بود که پرتاب کرد. بعد میگه خداست که ابر رو از روی دریا بلند میکنه. ما میگیم خورشید میخوره به آب دریا بخار میشه. خداست که ابر رو میرانه، ما میگیم اختلاف درما میشه بین دو طرف منطقه، باد تولید میشه باد ابر رو میاره. بله این هست، این اسبابشه. ما منکر اسباب نیستیم ولی منکر مسبب الاسباب هستیم. ما در زندگیمون اینطوریم دیگه. اون میگه یه کسی از اون مسبب الاسبابه که ابر در دست اوست، آسمان در دست اوست، زمین در دست اوست. ما نمیفهمیم که این رابطه چگونه است. میگیم آقا باران نمیاد، میگه استغفر و رب بکن. خب استغفار کنین، ثم توبوا الیه، توبه کنین، یجعل السماء علیکم مدرارا، آسمان رو به میل شما قرار میده. ما نمیفهمیم که چه ارتباطی است، چه ربطی داره بین استغفار و آسمان. آسمان به اوضاع احوال جوی زمین مربوطه، ربط به استغفار نداره. اینو ارتباط شما در زندگی خودم نمیابیم. میفهمید شما نمیابیم، ولی یه روزی پرده برداری میشه، اون روز معلوم میشه همه سراب بود. نه اینکه آستین نیست، آستین هست، این آستینه، آستین مگه سرابه؟ اما این آستین پر شده از نخ، شما نخشو بگش آستینش مال خوده. آسمان آستین پر شده از خدا، زمین آستین پر شده از خدا، ابر و باد و ماه و خورشید و فلک آستینن پر شده از خدا. خدا رو شما بردار از آستین، هیچ اثری نمیمونه. و همین خاطر جلسه پیش میگفت که و سیرت الجبال فکانت سرابا، اون روز معلوم میشه که کوه سراب بوده، یعنی چیزی نبوده. چرا بود؟ ولی خدا بود. در هرچه بنگرم تو پدیدار بوده ای، ای نانموده رخ تو چه بسیار بوده ای. این نانموده رخه، این هست ولی نیست نماس، بقیه نیستن ولی هست نمان، مثل آستین. آستینی نیست. کدوم آستین؟ نخه. ولی کی میگه نخ؟ کی میگه من رفتم بازار یه نخ خریدم؟ تا حالا شنیدین همچین چیزی رو؟ شما یه چادر میخرین، میرین خونه میگین امروز یه توپ نخ خریدم، یه دوک نخ خریدم. روسری میخرین میرین میگین نخ خریدم. ما مثلا یه شلوار می‌خریم، یه جوراب می‌خریم، اینو میگیم امروز یه شلوار و یه جوراب خریدیم، یا میگیم ما امروز یه نخ و یه نخ خریدیم. اگه این دومه بگیم همه میگن این دیوانه شده، نخ نخریدی که شلواره. بله، ولی جز نخ چی شما می‌بینی؟ جز خدا کدوم کسی مؤثره؟ حالا نکته اینجاست، نکته اینجاست که این حرفایی که ما داریم می‌زنیم شعاره. اگر کسی خواست این مطالب رو مشاهده کنه، باید رجوع کنه به درون خودش. در درون خودش انسان این مطالب رو میابه، بیرون نمیشه پیدا کرد. بی خود نگردید، همونی که پشت کامیونا نوشته گشتیم نبود نگرد نیست. خدا در بیرون نیست، خدا رو در بیرون نمیشه جستجو کرد. درسته که گفته آسمان و زمین رو تماشا کنی، ولی اون فقط تنبهه. یعنی همین اندازه که انسان یک کلیدی بخوره تو مغزش که یک کسی مثل که هست تو این عالم. حالا اگه خواست اون رو مشاهده کنه، باید به اندرون خودش مراجعه کنه، ببینه خودش فقیره یا غنیه. اگه غنی بود خداحافظ شما، بریم این کتابای آسمانی رو همه رو بذاریم کنار، خودمون هستیم دیگه، من مستقلم دیگه، خودمون زندگی کنیم. اگر یافت که فقیره، باید بگرده دنبال رافع فقر. حالا هر کسی تو یه جایی پیدا میکنه اینو. مثلا بهترین حالتش اینه که ما میخوایم بچه هامون رو تربیت کنیم، یه کمی فکر کنیم به خودمون، ما خودمون رو میتونیم تربیت کنیم. ما اگه غمگین باشیم میتونیم غم رو از خودمون بیرون کنیم، اگه شاد باشیم میتونیم شادیمون رو به غم تبدیل کنیم، اگه حال مناجات نداشته باشیم میتونیم در خودمون حال مناجات ایجاد کنیم. اگه حال مناجات داشته باشی میتونیم حال مناجات رو از خودمون بیرون کنی. ما نسبت به نزدیکترین چیز که خودمون هستیم فقیریم، در اختیار خودمون در اختیار خودمون نیستیم. بعد چطوری بچه ما در اختیار ماست؟ البته اینا رو نگفتم که ما وظیفه تربیت نداریم، ما یه وظایفی داریم، ولی وظایف ما در حد دستور یه کارهای عملیه، یه وظایف عملی داریم بله، ولی در ناحیه تاثیرگذاری در قلب اون ما کاری نیستیم. حالا اگه یک وقتی شما در یه پستی هم قرار گرفتین که شدین معلم و مربی، بیشتر اینو درک میکنید، ولی حداقلش اینه که آدم بالاخره بچه داره دیگه، حداقلش اینه بچه هم نداشته باشه، بالاخره خواهری داره، برادری داره، بچه خواهرش، بچه برادرش. امتحان کنید ببینید ما میتونیم تربیت کنیم اشخاصو یا نمیتونیم. ما خودمون رو نمیتونیم تربیت کنیم، ما فقیریم، هیچ چیز در اختیار ما نیست، نه آسمان در اختیار ماست، نه زمین در اختیار ماست، نه میفهمیم روابط این عالم چیه. 50 سال از عمرمون گذشته، هزاران اشتباه کردیم، هی میشینیم تو رویاهای خودمون میگیم اگه فلان میکردم بهمان میکردم، معلومه اشتباه کردیم دیگه، تازه اونم تو توهممونه، نمیدونیم که حالا اگه فلان کنیم بازم بهمان میشه یا نه، یا دوباره اونم یه شکست دیگه میخوریم، چون ما نمیدونیم که چی سعادت، چی شقاست، حتی نمیدونیم الان این آبو بخوریم به نفع ماست یا به ضرر. ما اینقدر علم نداریم الان من اینو بخورم یا نخورم، نمیدونم چی میشه بعدش. عرض کردم خدمت شما یه پیرمردی بود در قم، در سرماهای اون قدیم قم که خیلی هوا سرد بود، خونش در نداشت، یه اتاق خرابه‌ای داشت، اون اتاق درم نداشت، بعد سوز و سرما از در میومد تو، اینم نجسته بود با خدا مناجات میکرد، میگفت خدایا یعنی من نمیفهمم که دیگه این خونم در میخواد. اینا نمیفهم خدای خونه در میخواد دیگه تو سرما، اینا یعنی من نمیفهمم که من مصلحتم اینه که خونه در میخواد، اینو میفهمم دیگه. بعد دعوتش کردن تهران تو این باغ سادات اخوی، سادات تقوی، اون باغ گلابی بود، رفت نشست یه گلابی مفصلی خورد، بعدم مرد. آقایی که مصلحت خودشو میدونست، مصلحت خودتو میدونی دیگه، خب گلابی آدم بخوره مگه میمیره؟ شما 1000 نفر بیار اینجا گلابی بهشون بده بخورن اگه مردن، مگه آدم با گلابی میمیره؟ یه پزشکی گفته بود من این علمی که دارم 40 سال خودمو میتونم زنده نگه دارم، بعد ماست و آب لیمو خورد همونجا مرد. حالا شما برو ماست و آب لیمو بخور اگه مردی، مگه ماست و آب لیمو آدم میکشه؟ انسان نمیدونه که چی به مصلحتشه، چی به ضررشه. لا یملک لنفسهی نفعا ولا ضررا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اینا شعر نیست، به خدا شعر نیست این حرفا. میگه لا یملک لنفسهی نفع، خدای من مالک نفع و ضرر خودم نیستم، مالک. امام زمان ما میگه ارحم عبدک الجاهل، خدای به بنده جاهلت رحم کن. امام زمان ما اینو میگه ارحم عبدک الجاهل. اینا داستان نیست، اینا افسانه نیست، از یادمون رفته، چون ما مردانی رو که این مطالب رو یافته بودن ندیدیم متاسفانه، کار افتاده دست امثال بنده که من باید بیام این حرفا رو بزنم. خب شما میگی تو خودت دیدی؟ والله نه، من باور دارم ولی ندیدم. دیدن فرق داره با باور. مثل اینکه ما باور داریم که یه طعم شیرینی هست، حالا تا ما شیرینی رو نچشیده باشیم، شما فرض بفرمایید یک کسی شیرینی نخورده اصلا، طعم شیرینی رو نچشیده، چطور میخوای براش توصیف کنی شیرینی چیه؟ با چه لفظی چی میخوایم بگیم؟ یک کسی هست در طول عمرش طعم شیرینی رو نچشیده، نمیدونه شیرینی یعنی چی، شما میخوای توصیف کنی؟ میتونی توصیف کنی؟ شما میتونی برای کودکی که در شکم مادر توصیف کنی کوه یعنی چی؟ میتونی براش توصیف کنی دریا یعنی چی؟ آسمان چیه؟ باران چیه؟ هوای بعد از باران رو براش میتونی توصیف کنی؟ هوای تهران رو میتونی براش توصیف کنی؟ خوراکی ها رو، نوشیدنی ها رو، لذت عشق رو میتونی براش توصیف کنی؟ معنی عشق رو اصلا شما خودت اگه نچشیده باشی میفهمی عشق یعنی چی؟ محبت کسی میفهمه یعنی چی؟ کسی نمیفهمه. آذری زبان نیستم ولی این شعر خیلی قشنگه، محبت بیر بلا شیدر گرفتار المیان بلمز، زمستان چک میان بلبل بهارین قدرینی بلمز. میگه بلبلی که زمستونو ندیده قدر بهارو نمیفهمه. نگزینی هر غم او چه غمی گزیده باشی، کی میفهمه غم یعنی چی؟ غم عشق یعنی چی؟ اینا معانی الفاظ، تا انسان شهود نکنه نمیفهمه یعنی چی. همه اینا رو عرض کردم، این یک کلمه منو گرفتار کرد، وجودات سرابی. میگه این عالم سرابه، جز افسون و افسانه نبود جهان. نه اونی که سوفسطایی میگه، سوفسطایی میگه اصلا هیچی در کار نیست، اما این نمیگه هیچی در کار نیست، میگه این عالم سرابه، در پس پرده این سراب یه دستی هست که داره این سرابها رو حرکت میده. لذا نمیگه کوه مطلقا سرابه، کوه یه آثاری داره ولی آثارش آثار کوه نیست، آثار دست پشت کوه. این همونه که میگه ما همه شیریم شیران علم، حمله من از باد باشد دن بدن، حمله من از باد و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست بود. تیمورتاش نفر دوم مملکت بود بعد از رضا شاه، بعد کنگره گرفته بودن برای مولوی، این مسخره کرده بود، گفته بود ما میخوایم ریشه این آخوندا رو بکنی. حالا اینا رفتن یه آخوند پوسیده ای رو از 800 سال قبل از زیر خاک میخوام بیارم بیرون کنگره برش بگیرم. این چی گفته مگه؟ گفته ما همه شیریم شیران علم. ما شیر علمیم؟ خب یه آدمی که همه مملکت در اختیارشه، شما بهش گفتو بی کیچ کاره ای قبول میکنه؟ ما شیر علمیم؟ بعد در یه لحظه شاه بهش بدبین شد، رضا شاه بهش بدبین شد، فکر کرد این میخواد کودتا کنه، دستور داد انقدر زدن تو سرش تا مرد. میگن اون شبی که دستگیرش کرده بودن تا صبح راه میرفت میگفت ما همه شیریم شیران علم. اون موقع فهمید. میگن رضا شاه در اواخر عمرش تو جزیره موریس راه میرفته میگفته، ببخشید من اینو میگم نقل قول تاریخی میکنه، میگفته ابرقدرت قوی شوکت آیزکی. میگن همش اینو میگفته، ابرقدرت قوی شوکت آیزکی. این حرف رضا شاه بوده در اواخر عمرش در جزیره موریس، اونجا فهمیده که زکی، همه عالم به زکی. شیر علم یعنی یه شیری که روی علمه، روی پرچمه، باد که میادی میاد جلو میره عقب، اینو میگن شیر علم. بعد ما خیال میکنیم شیره داره میاد جلو، الان این اگه جلوی یه بچه کوچولو بگیرین شیره بیاد جلو صورتش میترسه دیگه. میگه ما مثل شیر علمیم، اونی که داره این پرده رو تکون میده اون باده، این نیست، این شیره حرکت نمیکنه، باد داره حرکت میکنه. لذا ما همه گیر کردیم در اسباب و علل. اینجا میفهمد المرفوع الزائل. تو قیامت چه اتفاقی میفته آقا؟ یه اتفاق بیشتر نمیفته. آنچه که در قیامت زائل میشه، کوه ها از بین نمیره، خورشید تیره و تار نمیشه. ای آقا شما داری خلاف قرآن حرف میزنی؟ از شمس و کفرت، از نجومون کدرت، از الجبال و سویرت، از الاشار و اتلت. علامه میگه در قیامت اونی که زائل میشه، کوه زائل نمیشه، آسمان فرو نمیریزه، خورشید تیره نمیشه، اونی که باطل میشه وجودات سرابیه، چشم من و شما عوض میشه، ما میفهمیم آن که به ما نور میداد خورشید نبود. اینو ما میفهمیم. شما اگه الان فهمیدی اینا، قیامت شما برمی شد. و منال وحیه وجودات و حل قائمه بالحق، این قوامش به حق تعالی بود، آستین قوامش به نخه. الثابته بهی، این موجودات عالم ثباتشون به حق تعالی است. الباطله فی انفسها، اما در جای خودشون باطلن، آستین وجودش به نخه، اما اگه شما نخه بگیری باطل و ذاته، اصلا آستینی در کار نیست، ظهور نخه، نه که یه چیزی هست. فلا تبقا، باقی نمیمونه الا نسبتها الالحق سبحانه، مگر اون رابطه بین حق تعالی و موجودات. و تبطل و بقیت و نسب، همه نسبتها باطل میشه. شما میفهمی اونی که تشنگی تو برطرف میکرد خدا بود، اونی که گرسنگی برطرف میکرد خدا بود، اونی که تعلیم میداد خدا بود، اونی که تأثیر میگذاشت خدا بود، اونی که تأثیر پذیری رو ایجاد میکرد خدا بود، قلن یوسی بنا. ما قرآن رو قبول داریم؟ بله. باور کنین قبول نداریم. دلیلش خود بنده قبول ندارم. اگه الان بعد جلسه شما بیه یه دونه بزنید تو گوش من ناراحت میشم، از شما ناراحت میشم. پس معلومه من موحد نیستم. قلن یوسیبنا الا ما کتب الله لنا، به ما اصابت نمی کنه مگه اون که خدا نوشته. اون دستی که سیلی زد تو گوش من دست شما نبود، دست خدا بود. پس من برای چی بعد از شما ناراحت میشم؟ لذا اگر من موحد بودم شما اومدی سیلی زدی تو صورت من، من میشینم فکر میکنم میگم من چیکار کردم که سیلی خوردم. نمیگم ای حالا شما سیلی زدی من دو تا پس بهت میدم. ما اینجوری هستیم یا نیستیم؟ واقعا نیستیم. با هم دوستیم، با هم دشمنیم، از هم ناراحت میشیم، از هم ما از هم دیگر دست خدا نمیبینیم، نه خودمون نه آسمان نه زمین، نمیفهمیم یعنی چی. الان ببینید از صبح تا شب اعتراض داریم به همه چی. یه نفر تا حالا دیدین؟ البته اینجا بگم مسئول مسئوله سر جای خودش، بنده هیچ مسئولیتی ندارم. مسئول مسئوله، اگر به وظیفه خودش رسیدگی نکنه پدرشو در میارن. امروز اگر کسی کمکاری کنه، نه خیانت کنه، خیانت که هیچ، اگر امروز کسی کمکاری بکنه از شاه بدتره. برای اینکه شاه بیه خون شهدا نشسته بود حکومت کنه، ما رو خون شهدا نشسته، این ما رو خود، این ما رو مسئولین مملکت، مسئولین بشنون و بیدار باشن. اگرم خدمت کنه که نوش جانش، اون مال مسئول. اما برای ما که مردمیم، من الان مردمم، از زبان مردم حرف میزنم، من مسئول نیستم. تا حالا شنیدید که یک کسی مثلا تو مترو، تو اتوبوس، تو خیابون، تو مهمونی‌های فامیلی یه نفر گفته باشه ما چیکار کردیم که زندگیمون اینطوری شد؟ شنیدید تا حالا؟ ایش که میگه اصلا اینو از 100,000 تا یا میگه فلانی این کارو کرد، بهمانی اون کارو کرد، فلانی مسئوله، این کارو به مسئولیت خودش رسیدگی نکرد. خب این مسئولی که الان حاکمه بر منه، بر مقدرات منه، این مسئول، این مأمور خداست، گرچه خودش نمیدونه. تازه تو روایت میگه ظالم شمشیر منه، از ظالم و سیفی، ظالم شمشیر منه. میگه ازربو ازربو به ایسوم ازربو، من با ظالم میزنم بعد خود ظالمو میزنم. هیچ کس اصلا به خودش مراجعه نمی کنه که آدم بشینه فکر کنه که ما چه کردیم که این شده هوامون، اون شده آبمون، این شده زندگیمون، اون شده بچه هامون، اون شده بارونمون. بارون میاد بی موقع، بی اندازه. بارون دو سال تو دو روز اومده. آخه این شد بارون یا عزا؟ باران دو سال، 14 سال بارون نیومده، بعد بارون دو سال تو دو روز اومده. آخه این بارونه؟ خدایا حالا نگیری همون هم بفرستی، ما فعول داریم ولی همون هم قطع میکنه. خب این عذابه دیگه، بارون نیست که. هیچ کس به خودش برمیگرده. بنده یه راه حلی بلدم برای حل تمام مشکلات مملکت، ولی هیچ کس حاضر نیست اجرا کنه. یه راه حلی بلدم، راه حلش اینه، همین فردا صبح مردم اصحاب که بیدار میشن بگن بسم الله، امروز ما نمیخوایم کسی رو آزار بدیم. همین نیت رو بکنیم، به جان شما هوای تهران میشه مثل هوای مدیترانه. اگه نشد من از همه این حرفا استفاده میکنم. این فردا صبح مردم تصمیم بگیرم یا امروز من ندارم کسی آزار بدم، نه اینکه نمیخوام خدمت بکنم، خدمت نوش جونم، آزار نمیخوام بدم کسی رو. این ما، این ما زندگیمون برعکس شده. امیرالمومنین به معاویه نامه مینویسه میگه ایو هر رجل المعکوس، ای مرد معکوس. چرا؟ چون مسیر اون وره، تو داری این وری میری، ما الان اینیم. الان اگه امام زمان بخواد با ما حرف بزنه میگه ایها الامت المعکوس، ای امت معکوس من، چرا شما اون دارید اون وری میری؟ قرآن خوندین؟ قرآن چی میگه به ما؟ عینه تذهبون، کجا میری؟ اینو به کی میگن؟ به کی میگن کجا میری؟ شما دارین با بچه‌تون میرین مسیر، حالا بعد بره سمت جاب، بچه‌تون میره سمت راست، میگه آقا حسن کجا میری؟ این وری مسیر. عینت از عبون، کجا میرین؟ انا تصرفون، تا کی چپکی میرین؟ انا توفکون، تا کی مسیر غلط رو میرین؟ قرآن به ما اینو میگه. ما خدا رو گم کردیم، چسبیدیم به اسباب. ایشون داره یه حرفایی میزنه، اخه من اگه اینا رو نگم اینا افسانه است. باطل یعنی چی؟ سراب یعنی چی؟ این همه چی؟ موثر در همه چیه؟ چی داری میگی شما برای خودت؟ میفرماید که هیچ چیزی نه که اون روز اینجوری میشه، امروز هم اینجوریه، اون روز چشم عوض میشه، ولی اون روز اگه چشم باز بشه دیگه فایده نداره. و تبطل و بقیت و نسب، همه نسبت ها باطل میشه، باطل هست، اون روز رویت میشه. از هیا باطلتون فی نفسه ها، نمیگه اون روز، میگه چون همین الان باطل، نسبت ها باطل، کسی کاره ای نیست. اگه کسی کاره بود که به ما نمیگفت که قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، بگو به ما اصابت نمیکنه مگه اون که خدا نوشته. یعنی از صبح تا شب شما همه حوادثی که براتون اتفاق میفته خدا اینو نوشته، تنظیم کرده، برنامه تربیتی شماست. پس شما منو نبین که بهت بدی میکنم. البته انسان در مقام وظیفه باید اگه کسی به ظلم کرد حق خودشو بگیره، اون سر جای خودشه، ما با اینا بحثی نداریم. اما این که ما اشخاص و صاحب اثر ببینیم، روابط و صاحب اثر ببینیم، اون بلایی که سر ما اومده از اینجا بله سر ما اومد. حالا شما فرض کن ما اگر الان این بلا از ما مرتفع بشه، ما بفهمیم خدا همه کار است، دیگه قصه تربیت بچه‌مون می‌خوریم. الان بیشتر خانواده‌ها که بنده خبر دارم مشکلشون فرزندانشون. بنده یک کسی رو می‌شناسم، اسم نمی‌برم، همه شما می‌شناسید، خیلی امکانات داره، هر چی مثلا یه آدمی باید داشته باشه داره، یه فرزندی داره، این فرزندش معلول ذهنیه. میگفت همه این امکانات دهنم تلخ. آدم همه امکاناتو داشته باشه، همه امکانات دنیا در اختیارش باشه، یه بچه داشته باشه معلول ذهنی، حالا یه بچه داشته باشه معلول فکری، مثلا بچهش معتاد باشه، نمیدونم در یه مسیری باشه غیر مسیر خودش، خواب این بچه بیرون از این داره جز جگر میزنه، میاد تو خونه این اعصابش خرد میشه، این همین حوادث که الان امروز برای ما اتفاق افتاده. چرا؟ چون ما خودمون رو صاحب اثر میدانیم. بابا ما هیچ کاری، تربیت بچه در اختیار ما نیست، ما یه وظیفه‌ای داریم باید اون انجام بدیم. خداوند تربیتش اصلا با ما فرق داره، میگه میخوای بچه تو تربیت کنی بنزش تو دریا، عجب تربیتی. اصلا کدوم آدم عاقلی هم چی کاری میکنه؟ میخوای نگران بچه تی بنزش تو دریا. بعدم تازه میگه بچه هم انداختم تو دریا نکنه موج فرو ببرتش. میگه اه کافر شدی؟ فکر باطل نکن. خیلی زیباست این ابیات جناب پروین، یکی میگه واظرم همه ثوابان بدم این شعرها رو به نام من بزنه. گفت وقتی که بچه رو انداخت توی دریا نگران شد، گفت نکنه که این دریا اینو غرق کنه. بعد حالا ایشون تعبیر شاعرانه کرده، میگه وحی آمد که این چه فکر باطل است، رهرو ما اینک اندر منزل است. ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به موج و بحر فرمان میدهیم، رودها از خود نطغیان میکنن، آنچه را ما گفته ایم آن میکنن. مگه دریا دست خودشه؟ مگه آسمان دست خودشه؟ مگه ابر دست خودشه؟ مگه وارونگی هوا دست خودشه؟ اینا همه کار خداست که ما برگردیم. لذا میفرماید که از یه باطلتون فی انفس ها، باطل بود نه باطل میشود، فلا تبقا فهوان کشاف و بطلانه ها، بطلان اسباب و علل در قیامت کشف میشه و ظهور و حقیقت الامر، حقیقت امر ظهور میکنه. و هوه اون حقیقت چیه؟ ان لا وجود الا له، این که هیچ وجودی نیست الا این که ملک اوست. ولا تأثیر لغیره، و این که احدی تأثیر گذار نیست جز حق تعالی، این ظهور میکنه نه اینکه اون روز اینجوری میشه. فلا ملک له الا له، هیچ ملکی نیست الا این که ملک اوست. ولا مالک الا هو، هیچ مالکی نیست الا این که اوست. و هو قوله، این همونیه که روزی 10 بار ما واجبه بگیم مالک یوم الدین، نه اینکه اون روز مالک میشه، اون روز معلوم میشه اون مالک بوده، الان هم اون مالکه. ای مالک من، من ملک تو هم. ما هیچ کدوم از اون دستورالعملایی که انجام میدیم و نفهمیدیم، هممون در ماه رجب میگیم یا من ارجوه لکل خیر، ای خدایی که همه خیراتو از تو امید دارم، ولی به اندازه یک آدم ساده معمولی هم ما به خدا امید نداریم. کجا ما از خدا امید همه خیراتو داریم؟ ما مثلا صبح از خونه اومدیم بیرون امید داشتیم که بعد از ظهر ثروتمندترین آدم تهران بشیم. ایرانش که دیگه هیچ، جهانش که دیگه هیچ. همین وضعیت نسبت به امور معنوی، مثلا ما امید داریم به خدا که الان در یک لحظه ما بشیم آقای قاضی، امید داریم. آقای قاضی در یه لحظه شده آقای قاضی، در یه لحظه 40 سال قبض بوده، یه روز داشته میرفته حرم حضرت ابوالفضل، یه نفر تو راهش میرسه میگه امروز همه کاره ابوالفضله، میره تو حرم، حسین رحیمی بوده، میاد از حرم بیرون میشه آقای قاضی. ما یه همچین امیدی داریم؟ من که ندارم، اگه شما داریم من ندارم، چون ما خدا رو نمیشناسیم. پیغمبرمون به ما گفته اینا، پیغمبر به ما فرمود اگر خدا رو میشناختین کوه‌ها با دعای شما جابجا میشد. به این میگن یقین. به داوود میگه داوود صاحب یقین، به کوه میگه بلند شد بیفت تو دریا، کوه میفته تو دریا. یه صاحب یقین اینطوریه. این صاحب یقین به کوه دعوا میگه برو تو در خلیج فارس. این صاحب یقینه. این اونی بوده که قدیمی ها بهش گفتن حجت الاسلام. حالا شما بگردی حجت الاسلام بیدی کن. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، روزی که هیچ کس مالک هیچ چیز نیست، اون روز نیست، اون روز معلوم میشه. امروز هم هیچ کس مالک هیچ چیز نیست. ول امرو یوم ازن لله لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. ملک دیگه میشه سلطنت. سلطنت از آن کیست؟ لله الواحد القهار. ببین تعبیر، ببین میگه واحد قهار. واحد یعنی یک، قهار یعنی یکی که دو نمیپذیره. الان منم واحدم، شما هم واحدی، ولی واحد بودن من مرزش همین صندلیه که روش نشستم. یک بودن من از یک بودن شما نمیکنه. اما اگه یه یکی بود که حد و مرز رو شکست، اگه یه دریایی بود که نه ساحل داشت، نه کف داشت، نه عمق داشت، نه سطح داشت، این دریا اجازه میداد یه دریایی دیگه ظهور کنه؟ همه عالم میگرفت دیگه، اجازه ظهور به دریای دوم میداد؟ هر دومی که فرض میکردی خود همین بود. قهار یعنی این. لذا میگه لمن الملک، چون یعنی کسی نیست که چیزی داشته باشه که اون میخواد سلطنت کنه. و یشهد لما ذکرنا من انکشاف بطلان وجودات سرابیه. حالا یه آیه هم میگه که آیه خیلی رساس، در این کشف از این که همه عالم سراب است و در قیامت کشف میشه که همگان هیچ کارن، ولی اسباب ظاهریه این که این بطلانشون اون روز کشف میشه اینه. حالا شما ببینید این آیه رو سریع داره فریاد دیگه میزنه. لو ترا از ظالمون، اگر اون زمان ظالمانو ببینی، کدوم زمانشونو؟ اون زمانی که از ظالمون فی قمرات الموت، موجهای وحشتناک مرگ هجوم آورده به ظالم، ظالمو در بر گرفته، اون لحظه رو اگر ببینی، و الملائکتو باستو ایدیهم، اون لحظه که ملائکه دستشون رو باز کردن، اینا رو با تحقیر میزنن، میگن اخرجو انفسکم، بیرون برید از توی این جان هاتون. الیوم تجزون عذاب الهون، امروز روزیه که عذاب خار کننده به شما میدن. بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق، چون به خدا دروغ میبستید، و کنتو من آیاتی تستکبرون، از آیات الهی گردن کشی میکردین. لقد جئتمونا فرادا، امروز شما تنهایید. کما خلقناکم اول مره، و ترکتم ما خولناکم ورا از ظهورکم، آنچه را که تصور کردین پشت سرتون گذاشتیم. و ما نرا معکم شفعاءکم، شفعاءتون اینجا کجا اونایی که شفیع شما بودن بهشون تکیه میدادین؟ الذین زعمتم انهم فیکم شرکا لقد تقطع بینکم، رابطه بین شما اونا قطع شده. و زل عنکم ما کنتم تزعمون، خیال باطلی که میکردین ناپدید شده. اینجا چی میگه؟ اول آیه است نکته ما، فرمود لترا، اگه ببینی ظالمو در این حالت. پس این حالت ظرف رؤیت شماست، نه اینکه ظالم اون روز اینجوری میشه، اون روز رؤیت میشه این حالت. حیث و ذکر بطلان الاسباب اندالموت، ببینید چی میگه. میگه وزل انکم ما کنتم تزعمون. در ادبیات عرب زعم یعنی خیال باطل، میگن زعم فلانی، فلانی خیال کرده یعنی خیال باطل کرده. الان روزه، من فهم کنم شبه، شما میگه زعم رحیمی الان شب است، این میگه زعم. میفرماید زل انتم ما کنتم تزعمون، اونایی که خیال میکردین که صاحب اثرن، خیال میکردین، خیال باطل میکردین، زل یعنی ناپدید شدن، نه اینکه خیال اونجا بودن اینجا نیستن، اینو نمیگن زعم. اگه اینطور بود باید تعبیر دیگه ای به کار میبود. میگه بطلان، نه اینکه، این آیه نمیگه اسباب اونجا باطل میشه، میگه اونجا معلوم میشه که اسباب باطل بوده. ذکر بطلان الاسباب عند الموت، با اینکه اسباب سر جای خودشون. حالا شما ببینید این آیه داره راجع به قیامت حرف میزنه یا داره راجع به مرگ حرف میزنه؟ داره راجع به مرگ حرف میزنه، پس هنوز قیامت نشده. داره میگه ظالم بعد از این که مرد میفهمه اسباب باطل بوده، اسباب که هنوز هست، که هنوز که قیامت نشده، هنوز که خورشید کورت نشده، شمس از بین نرفته، اما اینی که مرده بعد از مرگ میفهمه اسباب باطل بوده، پس معلومه اسبابی که همین الان در دنیا موجوده باطله، چون اونجا میفهمه. پس معلوم است که این مسئله مربوط به قیامت نیست. هر روایات فی نهج البلاغه ان الله سبحانه یعود و بعد فناء دنیا وحده لا شیء معه، خداوند ببینید تمام اینا دیگه مؤیده این عرایضی که ما در قسمت قبل گفتیم، خداوند بعد از فناء دنیا تک و تنهاست، لا شیء معه، هیچ چیزی با اون نیست، خداست و خدا. کما کان قبل ابتداء، همونطور که قبل از خلقت عالم تنها بود، کذالک یکون و بعد فنا، بلا وقت، نه وقت اونجاست، ولا مکان، ولا هین، ولا زمان، نه زمانی در زمان چیه؟ زمان حرکت زمین به دور خودش یک دور میشه 24 ساعت، 24 قسمتش بکنی میشه یه ساعت، 60 قسمتش بکنی میشه دقیقه. نه زمینی هست، نه آسمانی، نه خورشیدی، نه حرکت وضعی، نه حرکت انتقالی، زمانی در کار نیست. لا زمان، لا هین، ادمت اندزالک الاجال، ولی اونجا دیگه وقت از بین میره، نه صبحی است نه شبی. لیس عند الله صباح ولا مساء، صبح و شب مال اینجاست، اونجا صبح و شبی در کار نیست. و زالت سنون، سالها و ساعات و ساعتها زائل میشه. فلا شیء الا الله الواحد القهار، جز خدا هیچ چیزی در کار نیست. نه اینکه اون روز میشه، الان هم هست، کوچش موسی نیست که آوای ان الحق شنم. مگه اون روز درخت گفت ان الحق؟ اون روز درخت نگفت که. میگه اومدن خدمت پیغمبر خدا، گفتن اگه تو پیغمبری یه کاری کنی سنگریزه ها شهادت بده. پیغمبر اشاره کرد سنگریزه شهادت داد به وحدانیت خدا و رسالت پیغمبر. جناب میرداماد یه حرف خیلی زیبا اینجا داره، ایشون فرموده که این که پیامبر این سنگریزه رو گویا کرد این عجیب نیست، چون سنگریزه خودش گویاست، جمله ذرات عالم در نهان فاش میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. یا سب به حول الله ما فی السماوات و ما فی الارض، ما در زبان عربی بر غیر عاقل دلالت میکنه، آنچه در آسمان ها و زمین است دائما تسبیح حق تعالی میکنه. ایشون فرموده این که این سنگریزه گویا شد، این کرامت پیغمبر نیست، کرامت پیغمبر اینه که این گوشای کر اینا رو شنوا کرد، که اینا شنیدن صدای تسبیح سنگریزه رو، ولی سنگریزه دائما تسبیح میکنه. میفرماید نمیدونم اصلا برای چی اینو گفتم، رشته مطلب از اصلا در رفت. فلا شیء الا الله الواحد القهار، جز خدای واحد قهار هیچ چیزی باقی نمیمونه. الذی الیه مسیر و جمیع الامور، خدایی که از این نکته میخواستم اینو عرض کنم که نه اینکه این روز اینجوری میشه، بوده و هست و خواهد بود، جز خدا کسی در کار نیست، ما گرفتار سرابی. منتها این مسئله سیر میخواد، بله سیر هم کردیم که موسی نیست که آوای ان الحق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست، همه عالم داره میگه ان الحق. در احتجاج از شعب بن حکم در خبر زندیق هست که سوال کرد ایتلاش روح بعد خروجه ان قالبه، آیا روح متلاشی میشه بعد از اینکه از قالبش خارج شد؟ حضرت فرمود بل هو باق، تلاشی در کار نیست، موجود که معدوم نمیشه، که موجود معدوم نمیشه، بل هو باق الی وقت ینفخ فی الصور فعند ذلک تبدل الاش تبتل الاشیا و تفنا، در هنگام نفخ صور همه اشیا فانی میشن، فلا حس ولا محسوس، نه حسی هست و نه محسوسی، ثم اعیدت الاشیا کما بدأها مدبرها و ذلک 400 سنه تثبت فی الخلق ذلک بین نفختین. در جای دیگه فرمود که ثم یقول الله، بعد میفرماید که لمن الملک الیوم، اون روز خدا صدا میزنه امروز سلطنت از آن کیه، فیرد علی نفسه، خودش پاسخ میده لله الواحد القهار. خب این تا همینجا بمونه، ان شاء الله ادامه‌شو جلسه بعد ببینیم. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد. بله بله، بله بله. الان سوال تموم شد. ما دو جور پرده برداری داریم، یه پرده برداری اختیاری داریم، یه پرده برداری اضطراری داریم، یه سیر اختیاری داریم، یه سیر اضطراری داریم. سیر اختیاری اینه که انسان خودش با پای خودش مسیر کمال رو طی کنه. سیر اضطراری همین صحنه‌هایی که به نام مرگ، برزخ و قیامت ازش تعبیر میکنه. این دو تا سیره. حالا یه عده از انسان‌ها هستن که در طول این سیرم اون نکته‌ای که خیلی اهمیت داره این است که انسان، ببینید داستان زندگی داستان تراش دادنه. منتها شما و بنده دو تا سنگ میبریم میدیم دست متخصص، سنگ منو نگاه میکنه میگه این سنگو بندازش دور هیچ ارزشی نداره، سنگ شما رو نگاه میکنه میگه این سنگ شما الماسه 1,000,000 دلار قیمتش. بعد شروع میکنه این سنگ رو تراش دادن، تراشش میده میشه الماس. اگه سنگ درست تراش بخوره قیمتش چند برابر میشه، الماس تراش برده. بعضیا در همین زندگی دنیا تراش میخورن، این سیر اختیاریه. اونایی که در همین زندگی دنیا تراش میخورن الماس تراش خورده از این دنیا میرن، اینا اولیا و انبیا، اینا در همین دنیا مرگ رو طی میکنن، برزخ رو طی میکنن، مراتب قیامت رو طی میکنن و وارد بهشت میشن و در بهشت نعیم لذت میبرن، همینجا پیش من و شما ولی در بهشت. این یک گروه. گروه دوم مؤمنین متوسطن. مؤمنین متوسط سنگ الماسن، تراش نخوردن یا کم تراش خوردن. به میزانی که اینا کار کردن یا نکردن با حوادث دنیا، بیماری ها، مصیبت ها، فشارهای هنگام مرگ، فشارهای برزخ و مراتب قیامت، اینا رو تراش میدن. اینا در آخرین مرتبه بعد از عبور از اعراف مثل الماس تراش خورده وارد بهشت میشن. لذا وقتی وارد بهشت میشن اینا شبیه انبیا و اولیا، اینا مؤمنین. مؤمن اونیست که گوهر ایمانش رو حفظ کرده باشه. یه گروه هم مثلا سنگ، اینا دیگه تراشم بدی بی ارزشن، تراشم ندی بی ارزشن، اینا بی ارزشن، نه عذابهای برزخ اینا رو درست میکنه نه حوادث قیامت، اینا اهل عذابن و دائما بر عذاب اینا افسوده خواهد شد. این گروه سومه. لذا داستان سیر تدریجیه. منتها سیر تدریجی کیو شما دادی به تراشکار؟ فلزو بدی به بهترین سازنده، فلزش وقتی بی ارزش باشه هر چقدر هنر توی اون به کار ببره در نهایت اون انگشتری که ازش میسازه یه انگشتری از جنس آهنه. بله اون کاری که روش تراش گروش داده حالا به حساب ما یه ارزش پیدا میکنه، شاید مثلا میشه قیمتش 1000 تومان. اما الماس وقتی بهش میدی تراش میدی به یه قطعه الماس میبینه چند میلیارد تومان قیمتشه. الماس با خاک فرق میکنه، با کلوخ فرق میکنه. این داستان زندگی انسانه و در این داستان هم یه نکته بیشتر در کار نیست. ما رو آوردن توی این عالم تا تماشاچی حق تعالی باشیم. بعد انسان این قوت رو داره، آسمان و زمین و کوه و دریا این قوت رو ندارن. ما رو آوردن تا او رو بیابیم، این وظیفه ماست. قرآن کریم دو تا آیه داره که اینا رو بزنیم کنار هم دیگه داستان زندگی ما معلوم میشه. یک، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دو، وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. شما از این وسط حد وسط رو حذف کن به قول منطقی ها، نتیجه چی میشه؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. هدف خلقت رسیدن به یقینه. یقین یعنی چی؟ یقین یعنی دانشی که از مقتضای خودش تخلف نکنه. اگر انسان به این یقین رسید میشه انسان. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون عین الیقین. یقین کارو درست میکنه. انسان وقتی یقین پیدا کرد که خدایی هست، دست از پا خطا نمیکنه. وقتی یقین کرد خودش جاهله، یقین پیدا کرد که اون عالمه، یقین پیدا کرد که اون رحمان و رحیمه، یقین پیدا کرد که حکیمه، دستورالعمل رشد برای من فرستاده، من خودم جاهلم، اون میدونه که رشد من در چیه. این یقین ها انسان میکشونه به سمت عبودیت دیگه. محصولش میشه یه جمله بیشتر نیست، دستورالعمل یه جمله بیشتر نیست، یه جمله در حدیث عنوان بصری، فشتغل به امرهی و نهیه. بس فشتغل به امرهی و نهیه، مشغول امر و نهی خدا باش، تمام. بله موجود معدوم نمیشه، موجود معدوم نمیشه. بله موجود معدوم نمیشه، یعنی چیزی که موجود شد دیگه معدوم، چون این اصلا محال از لحاظ عقلی اجتماعی نقیزه، این محال دیگه میشه که موجود معدوم بشه، این محال از لحاظ عقلی چون میشه اجتماعی نقیزه. اما داستان از این قرار است که آیا از اول اصلا بود یا نبود، آیا از اول آستینی در کار بود یا نبود، یا نخ بود که ظهور کرد در یک قالب عدمی. شما اسمشو گذاشتین آستین، کدومه؟ طبیعتاً این دومیه دیگه. نخ ریخ در یک قالب عدمی اسمش شد آستین. حالا دید آستین رو میبینه، اگه دید عوض بشه نخ رو میبینه، اینو ازش تعبیر کنم به فنا. فنا یعنی شکستن قید. قید اینه، آستینه. دو تا مسئله است. یه موقع این ظرف آبه، خود این ظرف یه شیئیتی داره، اما الان این شبیه چیه؟ شبیه مربعه، شبیه مستطیله، شبیه دایره است. خب این آب الان شکل این ظرف رو گرفته، این ظرف استوانه است، این آب هم استوانه است. اما اگه شما این آب رو بریزین بیرون، خود ظرف یه چیزیه، این قالب وجودیه. اما این آستینه اگه شما این نخو از این سر باز کنین بکشین بیرون تا این ته نخو لوله کنین، آستین مثل این ظرف نیست که بگین خب بیا آستینت مال خودت، نخ مال من. آستین هیچه، نخ ریخته در این قالب آستین ظهور کرده. اگر این قالب شکست میشه فنا. حالا من یه مثال دیگه، خیلی از این مثال ها زیاد زدن برای فهم این مطلب. شما میرید کنار دریا تماشا میکنید، میرید دریا موج میزنه، چند تا موج هست، تا چشم شما کار میکنه داره موج میاد، اما اون لحظه که دریا ساکت میشه چند تا دریای خزر هست، یه دریا بیشتر نیست. این امواج همون دریان، دریا قالب خورده شده موج، شما اسمشو میذاری موج. حالا اگه اون موج قالب شکست، شما جز دریای چیز نمی‌بینی. پس شکستن قالب هاست. فنا اینه، فنا شکستن قالب و باقی ماندن حقیقته. حالا اینا که ما میگیم حرف، البته حالا سیر خیلی مشکله که انسان اینو بیابه، خیلی سخت، نشدنی محاله. عنایت میخواد، گر میروی بی حاصلی، گر میبرندت واصلی، رفتن کجا بردن کجا، توفیق ربانی است این. بله میشه یه بار دیگه بفهم؟ خلود، خلود خودش یه بحث مفصلی داره، در جلد یک المیزان اومده. ما هم یه مباحثه کردیم تو این فایل های سوره بقره، اواخر المیزان هست. اما خلاصه خیلی کوتاه اگه بخوام عرض بکنم، داستان از این قراره که ما در حال ساختن یک بنا هستیم، بنایی که هرگز تخریب نخواهد شد. شما مختاری با عمل خودت الماس بسازی یا سنگ بسازی. شما میتونی آهن ببری، میتونی زنگ آهن ببری. شما میتونی ذات سعید بسازی، میتونی ذات شقی بسازی. بعد از اینکه فرصت کار و محصول به پایان رسید، شما تا ابد سر اون سفره هستی که تهیه کردی. این میشه خلود. داستان خلود داستان نشستن بر سر سفره است که خود انسان فراهم کرده. و این مسئله خلود هیچ ارتباطی به رحمت خدا نداره. یه پدری هست که پدر مهربانه، حکیم هم هست، رحیم هم هست، یه سرمایه مساوی میده به دوتا فرزندش، بهشون میگه برید کار کنید. یه کسی میره اون سرمایه رو چندین برابر میکنه به اندازه که تا آخر عمر زندگیشو اداره میکنه. یکی هم میره اون سرمایه رو به باد فنا میده، آخرش هم معتاد میشه. این دوتا هیچ کدوم ربطی به رحمانیت و رحیمیت و مهربانی و حکمت پدره نداره. عمل خودشونه، خودش عمل کرده، سرمایه رو به باد داده، تا آخر عمر دیگه باید با همون بیچیزی و نداری بسازه. البته در این دنیا هر شکستی قابل جبرانه، هر معصیتی قابل توبه است، ولی اونجا دیگه اینطوری نیست. بعد از مرگ انسان بر سر سفره خودش نشسته. داستان خلود اجمالاً اینه. حالا تفصیلی داره، اشکالاتی به مسئله خلود وارد شده، همه اینا رو ایشون اونجا در المیزان در اواخر جلد یک المیزان پاسخ داده مسئله خلود رو. ما هم یه بحث تقریباً دو سه جلسه کردیم راجع به خلود. اصلا مجازات در کار نیست. خب مسئله همینه، مسئله اینه که داستان مجازات نیست که بگی مجازات سنگینیه. داستان نشستن سر سفره که خودتون فراهم کردین. الان بنده اگه با یه چاقو چشم خودم کور کنم، مجازاتش اینه که تا آخر عمر نابینام. این مجازاتو که دولت به من نداده، حکومت نداده، قوه قضاییه نداده، که بعد برام میگم آخه قوه قضاییه، آخه این چه مجازاتیه؟ ما یه لحظه یه سوزن کردیم تو چشمون، بعد تا آخر عمر کور باشیم. که این محصول کار خود انسانه. در قیامت انسانو مجازات نمی‌کنن. جز عمل پاداشی در کار نیست، جز عمل جزایی در کار نیست. ما تجزون الا ما کنتم تعملون. شما جز عمل چیزی رو نمیگیرین. اینم از قبل اعلام کردن، این همه آیه 2000 آیه راجع به مسئله معاده. بله چیو؟ نه نه یک کلمه از جوابش، اونها همه عالم غیر مستقل میبینن. اونا این که ما میگیم و میبینن، لا مؤثر فی الوجود الا الله، اینو میبینن. میبینن نه میگن، که هیچ مؤثری در عالم جز خدا. اونا اینی که ما میگیم لا حول ولا قوت الا بالله، میبینن که هیچ حرکتی در عالم الا که فعل الله. به همین خاطر میگه ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه. محصولش این میشه که شما اگه یه خودکار از من بگیری، من تا آخر اون با شما دشمنم. اما امام حسین نسبت به شمر هیچ دشمنی در قلبش نداره، در لحظه آخر میخواد شمر رو هدایت کنه. اصلا میتونی تصور این معنی رو بکنی؟ اون کسی که خلافت رو از امیرالمومنین قصب کرده و اون کارهایی رو کرده که همه شما میدونین، در لحظه آخر عمرش که داشت آتش جهنم مشاهده میکرد و فریاد میزد، امیرالمومنین بهش فرمود که توبه کن تا نجاتت بدم. شما اصلا میتونید این معنی رو تصور کنید که کسی که این کارها رو کرده، امیرالمومنین، ما اگه جای امیرالمومنین بودیم میخواستیم با خاک یکسانش کنیم. اما حضرت اصلا باش دشمنی شخصی نداره، میگه توبه کن تا نجاتت بدم. اونم توبه نکرد، گفت النار للعار، آتیش رو قبول میکنم، ننگه ها رو قبول نمیکنم. مرد به درک واسه شد. مسئله اینه چرا علی اینطوریه؟ چون علی اصلا همگان رو غیر مستقل میبینه. ما چون اشخاص مستقل میبینیم، به آدم ها حب داریم، بغض داریم. یه کسی به ما خوبی کنه بهش حب داریم، به اون بدی کنه بهش بغض داریم. اما اون که الهیه همه عالم فعل الله میبینه، اون چی میبینه؟ ما واقعا نمیدونم چی میبینه. اینا که من میگم علمیه، اصلش اون رویته. من مثل آدمی که از شیرینی نچشیده دارم حرف میزنم، اما اون مقدار که الفاظ اجازه میده اینه. اون میگه به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. اینو مشاهده میکن. بله بله، این کوه اینا که نامرئی نیست که، اینا مرئیه. اینها رو صاحب اثر نمیدیدن. فرق هست بین ندیدن و غیر مستقل دیدن. اونا عالم غیر مستقل میبینن، نه که عالم نمیبینن. همه رو هیچ کاره میبینن. این مثل اینه که شما مثلا برای بنده رفتم زیر تیغ جراحی، امیدم به تیغه یا به دست جراحه؟ ترسم از تیغه یا از خطای جراحه؟ به کی امید بستم؟ به جراحم. به تیغ کاری ندارم که. بعد مثلا از تیغ جراحی تشکر میکنم، بعد میگم این تیغ جراحی بده من تا آخر عمر بذارم تو تاقچه ازش تشکر کنم به من سلامتی داد. اصلا به فکر ما رسیده همچین چیزی در فکر ما نمیده. ما اصلا تیغ جراحی رو کاری نمیبینیم. ما اگه کسی به ما خدمتی بکنه، دستش رو میبینیم یا اون شخص رو میبینیم؟ از دست تشکر میکنیم یا از شخص تشکر میکنیم؟ آیا آستینش رو می‌بینی؟ خب این دستش به ما کمک کرده، دستش هم از توی این آستین اومده بیرون. ما نه با دست کار داریم نه با آستین کار داریم، ما با صاحب دست کار داریم. ما اگه یه خط قشنگی رو ببینیم، یه نوشته زیبایی رو ببینیم، میگیم باری کلا به قلم، یا میگیم باری کلا به خطات. به قلم جایزه میدن یا به خطات جایزه میدن؟ یه نقاشی زیبا رو ببینیم، میگه آفرین به اون نقاش، یا میگه آفرین به اون قلم. بعد قلم رو ببینیم تو موزه میذاریم بهش جایزه میدیم، بعد قلم میشه بهترین نقاش دنیا. اینا نیست. شما به نقاش نگاه میکنید، اون نقاش رو میبینه نه نقش رو. یه پهلوانی بود خیلی هیکل بزرگی داشت، بعد میگفت یه دایی داشتم اونم پهلوان بود. و یه روز یه آدمی تو خیام دیدم خیلی بیریخ بود، خندم گرفت، میگه این دایی یه دونه زد تو گوشم. دستش هم سنگین بوده، گفت که به نقش میخندی یا به نقاش؟ و من نقاش که نمیشه بگه، گفت به نقش میخندم. که یه دونه دیگه هم از این بر زد تو بوشم، گفت نقش که دست خودش نیست. نقش که دست خودش نیست، به نقاش هم که نمیشه خنده. این که ما به بعضی با بغض داشته باشیم در فرهنگ دینی، در فرهنگ دینی هرگز شخص مورد حب و بغض قرار نمیگیره. دلیلش هم این دوتا مثالی است که عرض کردم. حالا اجازه بدین من از یه پله برم عقب‌تر. ببینید من گمان میکنم شما تازه به ما رسیده باشین. عرضم به حضور شما که ببینیم، خیلی خوب شما فرمودین که من نمیتونم جمع بین این دوتا مسئله کنم. خیلی اشکال کار تو من همینجاست. درست نقطه اشکال شما متوجه شدیم. این نوع مطالبی که ما الان داریم میگیم اینا اسمش هست مطالب توحیدی. مطالب توحیدی مربوط به ناحیه تفکر و نگاه انسان به عالمه، نه مربوط به عملش. منتها به محض اینکه از مطالب توحیدی سخن گفته میشه، انسان در ناحیه عملش دچار اضطراب میشه، چون نتونسته بین این دوتا وادی رو تفکیک کنه. مسئله اینجاست که این نگرش داره به شما میگه که همگان هیچ کارن. این روشن شد. این ماره مرتبه تفکره، ماره مرتبه نگاه شما به زندگیه. شما وقتی نگاهتون به زندگی این گونه شد که همگان هیچ کارن، نتیجهش این میشه که دیگه با شخص دشمنی ندارید، اما با شخصیت دشمنی دارید. قرآن کریم وقتی که سخن میگه، میگه ادفع بالتی هی احسن و سیئه. سیئه یعنی چی؟ یعنی بدی. قرآن به مسلمان دستور میده، میگه به بهترین وجهی بدی رو دفع کن. قرآن نمیگه بد رو دفع کن، میگه بدی رو دفع کن. حالا مثالش چیه؟ مثالش اینه، میگه یه عرب بیابانی اومد. عربان خود تربیت که نداشتن که، از پیغمبر خدا کمک خواست، پیغمبرم دستش تنگ بود، یه توهینی به پیغمبر کرد، اصحابم رگای گردنشون زد بیرون و خواستن که اینو حسابی گوشمالی بدن. پیغمبر از اینا درخواست کرد و کاری به کار این نداشته باشه، اینو برد منزل، ازش پذیرایی کرد و بعدم یه پولی هم بهش داد و این عربی یه کلمه تشکرآمیز به زبان آورد. پیغمبر خدا فرمود میشه اینو بیای تو مسجد پیش اصحابم بگی، چون اونجا دیروز اونو گفتی، اینا از دست ناراحتن، میترسم که آسیبی بهت بزنن. اینم اومد توی مسجد اون کلمه تشکرآمیز رو گفت و رفت. بعد پیغمبر خدا فرمود که داستان من و شما داستان اون عربی است که شتورش رم کرده بود. مردم همه میدویدن که این شتوره رو بگیرن، بیشتر رم میکرد. گفت تو رو خدا به این شتور من کاری نداشته باشید، من خودم بلدم اینو چجوری نگهش دارم، شما برید کنار، من خودم میگیرمش. یه دسته علف برد جلوی دهن این شتوره، اینم اومد علفا رو بخوره، افسار شتورش رو گرفت. گفت من اگه شما رو ول میکردم، شما دیروز اینو زده بودین، کشته بودین، این کافر از دنیا رفته بود، اما امروز من اینو بردم، ازش پذیرایی کردم، ایمانم آورد، مسلمونم رفت از اینجا، هدایتم شد. حالا نکته در اینجاست که شما به این داستان وقتی نگاه میکنی، میشد که آیا این شخص رو بکشن یا نمیشد؟ خیلی راحت بود، که راحت ترین کار بود بزنن اینو بکشن. اما پیغمبر بد و دفع نکرد، بدی رو دفع کرد. منتها یه وقت هست که یه آدمی میشه نماد ظلم، مثل فرعون. فرعون نماد ظلمه در قرآن. قرآن وقتی که داستان فرعون رو میگه، اصلا نمیخواد شخص فرعون رو بکوبه، میخواد یه شخصیتی رو به نام فرعون معرفی کنه که این شخصیت در شما هم هست، در من هم هست، منتها من زورم فقط تو خونمون میرسه، نسبت به همسرم و دوتا بچه‌م فرعونم. اون تو مصر میگفت انا ربکم الاعلی، من تو خونمون میگم انا ربکم الاعلی، هر چی که من میگم، من انا ربکم الاعلی. فرعون مگه چی میگفت؟ فرعون میگفت ما اوریکم الا ما ارا، همینی که من میگم. منم تو خونه میگم همینی که من میگم، این من فرعون تو خونمون هستم. قرآن به من میگه فرعون نباش، فرعون بیوگرافیش اینه. لذا قرآن اگه فرعون رو توصیف میکنه، نمیخواد یه آدم ناجوری رو لعنش کنه، میخواد فرعونیت رو لعن کنه. قرآن وقتی قارون رو توصیف میکنه، داره یه شخصیتی رو توصیف میکنه که امروز هزاران قارون تو جامعه است. یکیش منم، یکیشم شمایی، در درون من و شما قارون نهفته است. قارون کیه؟ قارون اونیه که میگه من با تلاش خودم به دست آوردم، دود چراغ خوردم، زحمت کشیدم. اوتی تو علی علم اندی، هر کی اینو بگه قارونه. اون وقت اگر شما ببینید که در جوامع روایی ما یا در فرهنگ شیعه ما یه شخصی رو لعن میکنن چون اون شخص مصداق یک جریانه و الا اصلا در فرهنگ دینی با شخص کاری نداریم. جامعه رو ولش کنید ها، جامعه ما، شیعیان ما همون اصحاب پیغمبرن که رگای گردنشون میزنه بیرون، اونا با شخص مشکل دارن. دین با شخص اصلا مشکل نداره، با شخصیت مشکل داره. دلیلش هم اینه، سیره امام حسین دیگه. امام حسین به شمر داره رضی آقا نصیحت میکنه، دیگه از شمر ما منفورتر داریم؟ از شمر پلیدتر دیگه ما کسی تو ذهن ما هست؟ از بچگی تو کرده ما دیگه منفورترین آدم شمره، اشقل اشقیاست، ملعونترین آدم قاتل امیرالمومنینه در نظر ما. امیرالمومنین در وصیت نامش به امام حسن میگه اگه من کشته شدم یه ضربه بیشتر به این نزنی ها، و اگر زنده موندم خودم میدونم باش چی کار کنم، والله اگر زنده میموند میبخشیدش. چون اون با ابن ملجم اصلا مشکلی نداره، ولی ما الان چون حب و بغضمون حب و بغض جاهلانه است، امیرالمومنین رو جاهلانه دوست داریم نه عالمانه، لذا ابن ملجم هم جاهلانه دوست داریم، با شخص ابن ملجم دشمنیم. در نتیجه مطالب توحیدی یه مسئله است، عمل انسان، وظیفه انسان مسئله دیگری است. البته این سوال شما پاسخ وسیع‌تری هم داره، ولی در جایگاه خودش، حالا هر مورد خاصی پیش بیاد ما اونجا در جایگاه خودش جواب بدیم. اگه کامل نبود جوابم بفرمایید تا کاملش کنم. یه قیافه ناجور داره.
آدم نداشتنی نیست، آدم بعدی نیست، حتی ممکن جای دوربانش برم، اما خیلی هم تنظیمتیده شد برای بیان تو مخفی مجبور شده این مخفی اجرا کنه، نه در کن کار خیلی خوبی کرده، کار درستی انجام داده،
بله
بله بازی کرده که اون معنای خیلی وسیعی فیلم رو به ما رسونده.
بله بله.
بعد من این سال پیش میاد یکی سینسیشن های فیلم دست داده عالم
درسته. شم نقشش رو ایفا میکنه، اما ببین آخه این دوتا مثالی که شما میزنید مثل تشبیهه، تشبیه فقط از یک جهت مقربه، از جهت دیگه مبعده. بله درست، در ایفای نقش در یک فیلم سینمایی هدف این است که اون نقش خوب ایفا بشه، بله، اما در نقش در فیلم نامه‌ای که برای این عالم نوشته شده، انسان‌ها رو از قبول کردن نقش‌های منفی نهی کردن، انسان‌ها رو به پذیرش نقش‌های مثبت امر کردن، و این فیلم سینمایی عالم میتونست به گونه دیگری باشه که هیچ شخصیت منفی نداشته باشه و تمام جنایت ها و سقوط ها و گرفتاری ها و غم ها و اینها محصول نقش های منفیه. یعنی میشد که این عالم به گونه دیگه ای رقم بخوره، نقش های منفی نذاشتن. نقش منفی در کربلا امام حسین رو حذف میکنه، نقش منفی در صحیفه امیرالمومنین رو حذف میکنه، محصول اون کار میشه زندگی الان من و شما. پس این دوتا مثالی که شما داری میزنی با هم دیگه فرق میکنه. البته این هست که هر آدمی به انتخاب خودش نقش خودش رو انتخاب میکنه، به اختیار خودش انتخاب میکنه، اختیار از انسانها سلب نکردن، اما به انسانها اعلام کردن که اگه نقش شم رو انتخاب کردی پشت سر نقش این شم این عوارض وجود داره. دو تا مسئله است. در نقشه کلی عالم، بله، در نقشه کلی عالم باید شم رو باشه، باید شیطان هم باشه، اصلا اگه شیطان نباشه این عالم نمیشه، انسانی نخواهد. انسان لازمش اینه که یه شیطان کنارش باشه، ولی انسانی در کار نیست. این در نقشه کلی عالم. اما در انتخاب شمر با اختیار خودش انتخاب میکنه، از انتخاب نقش شمریت نهیش کرده، انتخاب میکنه عوارضش هم به عهده خودش. نه با این آیه که چی دومیشونه؟ این دو تا مسئله است. انشالله اینو توی فراز بعدی آیه میاد ما عرض میکنیم اینو. نه به من سوال آخر جواب میدم دیگه. اصلاح میکنم. خیلی خلاصه جواب این است که قیامت ظرف ظهور و بروز همون چیزی است که در دنیاست. لذا در قیامت یه عده در عین کوری بینا. یعنی چی؟ یعنی همین دنیا. در این دنیا ما وقتی میگیم کور منظورمون فقط از کوری کوریه این چشمه. اما اگر ما معنای کوری رو وسعت بدیم نگاه میکنیم میبینیم که یه آدمی هست تمام راه های پول در آوردن رو بلده، تمام راه های مثلا فرار کردن از پول پرداخت کردن اون جایی که باید بده رو بلده، خوب بلده بساز و پشت هم اندازی کن و در آباد کردن دنیای خودش استاده. اما از آخرت وقتی برای شرف میزنی اصلا تو مغزش نمیری که بابا آخرتی هم هست، انسانیتی هم هست. شما از این آدم چه تعبیری میکنید؟ میگید در کسب دنیا خوب بیناست اما در کسب سعادتش کوره. این حالت در قیامت ظهور میکنه. لذا کوری قیامت با کوری دنیا فرق میکنه. در قیامت چیزهایی رو میبینه، چیزهایی رو نمیبینه. همونطوری که در دنیا چیزهایی رو میده، چیزهایی رو نمیده. همونطوری که در دنیا خدا رو مشاهده نمی کرد در قیامت هم مشاهده نمی کنه. لذا اون کوری، اون بینایی، بینایی شرافته. این کوری، کوری ناشی از بیشرافتیه. این کوری تشریفی، بینایی تشریفی رو نداره در آخرت. این خلاصش مفصل ترش انشالله تو همین فصل بعدا عرض کنم. اللهم صل علی محمد.